رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. پلیس قزاقستان 10 نفر را در روز انتخابات ریاست جمهوری دستگیر کرد. تظاهرگران در میدان آستانه در شهر الماتا جمع آمدند و از مردم می‌خواستند در انتخابات شرکت کنند. چند تظاهرگر و خبرنگاران از جمله پیوتر تراتسنکو خبرنگاری بخش قزاقی رادیو آزادی دستگیر شد و آنها را در ماشین پلیس انداخته بردند. در قزاقستان روز 9 ایون انتخابات ریاست جمهوری آغاز یافت و انتظار می‌رود قاسم جمرت توقایف رئیس جمهوری موقت برای 5 سال آینده این کرسی را از خود کند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری سابق و خودکامه قزاقستان که بعد از 30 سال حکومت داری روز 19 مارت از مقامش استعفا داد، توقایف 66 ساله را وارث اعلان کرد. مقامات انتظامی از ساکنان ناحیه های تاجیکستان خواستند دو روز نیمه ماه ایوم به ضرورت به دوشنبه نیایند. ریاست امور داخلی دوشنبه با نشر یک آگهی رسمی در وبسایت وزارت امور داخلی گفت به سبب برگزاری نشست مشورتی همکاری و تدبیرهای باوری با آسیا، چند روی مرکزی دوشنبه و یک قسمت شهرهای دوشنبه، خوجند، چناق بسته می شوند. نشست مذکور که قرار است در آن رهبران 27 کشور شرکت ورزند روزهای 15 و 16 ایون در دوشنبه صورت می گیرد. برای همین ریاست به ساکنان شهر و ناحیه های تاجیکستان توصیه داده است روزهای 14 و 15 ایون به ضرورت به قلمرو دوشنبه نیایند. دادگاه روسیه امر داده است ایوان گالونوف خبرنگار تحقیقگر که در مسکو با اتهام فروش مواد مخدر دستگیر شد تا زمانی انجام تفتیش در حبس خانگی بماند. دادگاه مسکو روز 8 ایون درخواست دادستان ها برای نگهداری ایوان گالونوف در بازداشتگاه را رد کرد و گفت او را در حبس خانگی نگه دارند. خبرنگار را روز 6 ایون دستگیر کردند و او به فروش مقدار زیادی مواد مخدر متهم می شود. برای این جنایت در روسیه از 10 تا به 20 سال زندان جزا مقرر شده است. گالونوف می گوید هیچ گناهی ندارد و اتهامات به ضد او بافته و ساخته است و مقامات می خواهند به این وسیله از او برای گزارش‌هایش درباره فساد و رشوه‌خوری در بین رهبران بلندپایه نقاب بگیرند. مادرش سویتلانا گالونوف هم به تلویزیون داشت گفت آنها این پلیدی را در سطح چنین بلند می کنند. این نه فقط مسخره بلکه باورناکردنی است. بر اساس امر دادگاه ناحیه نیکولینو، ایوان گالونوف باید تا 8 آگوست در حبس خانگی بماند. خبرنگاری وبسایت مدوزا که در لاتویا قرارگاه دارد در مسکو دستگیر شد. مقامات میگویند از او چند بسته مواد ممنوع مفدرون گرفتند. بنا به گزارش واشنگتن پست، لالا غلامو یک ساکن 45 ساله تاجیک تبار شوهرش در شهر واشنگتن کشته است. روزنامه روزی 8 میون با نشر یک گزارش مفصل در این باره نوشت جیسون ریف شوهری 51 ساله لالا غلامو بعد از کشتن همسری تاجیکش خودکشی کرده است. هر دو در مؤسسه مربوط به روابط خارجی آمریکا کار میکردند و قرار بوده است در دادگاه از هم جدا شوند. از این جفت دو دختر یتیم مانده است. روزنامه نوشته است که مشکلات دو نفر سال 2015 شروع شد و عزمی لالا غلامو برای کاری 4 ساله در بلگراد خشمی شوهرش را برانگیخته است. به نوشته واشنگتن پست، لالا غلامو در آژانس کیهان‌شناسی آمریکا، سفارت آمریکا در مسکو کار کرده و در هماهنگسازی سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به هند در سال 2010 کمک کرده است. رهبر حزب مسیحیان دموکرات در آلمان دعوت تعدادی از همصفانش برای سبکتر کردن تحریمات به ضد روسیه را رد کرد و گفت تحریمات تا زمانی که روسیه رفتارش در کریم و شرق اوکراین را تغییر ندهد نباید از بین برداشته شود. رئیس حزب آنگریت کرامپ کارنباور روز 8 این گفت تا زمانی که رفتار روسیه آنجا تغییر نکند هیچ امکانی برای تغییر در همکاری اقتصادی نخواهد بود. پیشتر از اون نماینده دیگر حزب مسیحیان دموکرات آلمان مایکل کرتشمر رئیس ولایت ساکسونیا برعکس عقیده را بیان کرد. او روز 7 ایون در فروم اقتصادی سنکت پترزبورگ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات داشت و بعداً در توییتر نوشت برای همکاری‌های بهتر ضرور است تا تحریمات خاتمه داده شود. حزب مسیحیان دموکرات حزب آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان است. اتحادیه اروپا و آمریکا سال 2014 بعد از اشغال نیم جزیره قریم اوکراین از طرف روسیه و کمک این کشور با جدای طلبان در شرق اوکراین با ضد مسکو تحریمات مالی اعمال کردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نامدان جمعیت باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
چرخه دومی نیروگاه برقی آبی روغن به طور سنجشی به کار آغاز کرده است، اما فعلا نیروی برق استحصال نمی کند. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما می کنم. سعید قل قربانو سخنگوی نیروگاه روغن روز 7 ایون بر رادیوی آزادی گفت چرخه دومی روغن در مرحله اول با شدت کمتر کار خواهد کرد. تا حال سنه دقیق رسما فعال شدن چرخه دومی روغن و تولید برق در آن معلوم نیست. سعید قل قربانو افزود:
اخیراً همون وای گذرات اسپیتانی همون گردش آزاد گذرات
این چند مدت کو دوام میکنه؟
دو چرخه نیروگاه روغن به طور موقت نصب شده است و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال کنند و بعداً عوض کرده خواهند شد. چرخه یکمی نیروگاه آبی برقی روغن روز 16 نوامبر سال 2016 به استفاده داده شد، ولی در ماه مارس امسال چرخه اول از کار ماند و مقامات پس از چند هفته سر و صدا خبرهای خالی کردن آب انبار را از آب تصدیق کردند. آنها گفتند این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اول نیروگاه صورت گرفته است. این وضعیت به استفاده دادن ارگریگات دومی نیروگاه روغن را که قرار بود ماه اپریل به کار سر کند نیز به تاخیر گذاشت. نیروگاه روغن 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پوره به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. لایحه نیروگاه روغن در زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمانی همان وقت آغاز یافته بود، اما به دلیل جنگ شهروندی، نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایانابی آسیای مرکزی، حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع نمود. تاجیکستان تا به حال بیشتر با مبلغ‌های خودی ساختمان نیروگاه روغن را دوام می‌دهد. با اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان سال 2019 از بودجه 2 میلیارد و 100 میلیون سومانی یا حدود 222 میلیون دلار مبلغ جدا کرده است. سال گذشته برای ساختمان نیروگاه روغن کشور 4.7 میلیارد سومانی روانه کرده بود که از آن 3.4 میلیارد سومانی از حساب بودجه و باقی از پول یوروباند ها به دست آمده بودند. اکنون ساختمان نیروگاه روغن به مرحله بنیاد سربند اساسی وارد شد که سرمایه های هنگفته را تقاضا دارد، ولی کشور امکان از بودجه خود جدا کردن مبلغ بیشتر از این را ندارد و از این رو برای جلب سرمایه بیشتر به بانک جهانی مراجعه کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بعد از شکایت زیادی ساکنان از دود غلیظ کارخانه‌های آهنگدوزی در دوشنبه، مقامات فعالیت برخی از آنها را منع کردند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. روز 30 می در چندی از کارگاه‌های آهنگدوزی چینی در محله یکم سویتسکی بسته بود. در این کارگاه‌ها که در داخل یک کارخانه بزرگ جایگیر بودند و خوله‌های آهنین یا آرماتور را استحصال می‌کردند، نشانی از دستگاه‌های آهنگدوزی دیده نمی‌شد. در بعضی از گوشه‌های حوالی این کارخانه با جای استحصال آرماتور، ساکنان با ساختمان در و پنجره‌های آهنین مشغولند. ساکنان محله گفتند بعد شکایت زیادی آنها دو ماه می شود از این کارخانه دودی غلیظی سیاه نمی براید. صفی دولت بی بی ساکنی کوچه ابای شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت آنها از دودی غلیظی کارخانه نزدی منزلشان بسیار اذیت می کشیدند و امیدوارم برای همیشه از آن دود خلاص شدند.
танқисие ки ами дуди завод кашидем дар солҳои ҷанге ки ами қадар ҷангу вазнинӣ буду мусибату ғам буду и қатирпаронӣ и қафатаротҳо буд мо ами азобе ки дар ами дуди завод дар ами 8-9 сол кашидем дар ами солҳои ҷанг мо хеле ра надидем и як дуде ки тамоми рӯзгор зиндагӣ саломатӣ молу чизе ки мо ба меҳнати ҳалол рӯзгор кардагем ҳамаро ҷазир кард
дуди корхонаҳои оҳангудозӣ на танҳо сокинон балки раёсати беморхонаи марказии шаҳри душанберо низ нигарон карда буд раҳбарияти беморхонаи марказии душанбе ки ҳудудан 25-30 метр дуртар аз корхонаҳои оҳангудозии чинӣ дар маҳаллаи якум советский ҷойгир аст дуди корхонаро бар зарари беморон арзёбӣ мекарданд дар корхонаи истеҳсоли арматура воқе дар маҳаллаи якум советский чанд коргаре ки замони фаъол будани корхона кор мекардаанд гуфтанд бо бастани корхона чиниҳо технологияи кӯҳнаи худро ба корхонаҳои оҳангудозӣ ба ноҳияи рудакӣ бурдаанд шаҳрдори душанбе мегӯяд дар пайи шикояти зиёди сокинон аз кори корхонаҳои истеҳсоли арматура ки бо нақзи меъёрҳои экологӣ фаъолият мебурданд кори бархе аз онҳоро манъ карда ва ба баъзеи дигар дастур дода шуд ки технологияи кӯҳнаи худро иваз намоянд дар корхонаи дигари истеҳсоли арматура дар маҳаллаи политехникум гуфтанд онҳо дигар ба технологияи кӯҳна кор намекунанд ба қавли онҳо аз чин технологияҳои нав овардаанд ва ба зудӣ корро ба ин технология ба роҳ мемонанд масъулини корхонаҳои тавлиди хӯлаҳо ё арматура ки сокинону экологҳо аз фаъолияташон шикоят доштанд аз субат худдорӣ намуданд масъулини чинӣ ҳам ки сармоягузори корхонаҳо мебошанд ҳозир нашуданд шикояти сокинон ва вазъи корхонаҳоро шарҳ диҳанд дар раёсати ҳифзи муҳити зисти душанбе гуфтанд аз 24 корхонаи оҳангудозӣ дар пойтахт ҳоло ҳамагӣ 4 адад боқӣ мондааст саид аҳмад акрампур сармутахассиси раёсати ҳифзи муҳити зисти душанбе дар суҳбат ба радиои озодӣ далели манъи фаъолияти корхонаҳоро кор бо технологияи кӯҳнаву нақси меъёрҳои экологӣ ва ба рақобати бозор тоб наовардан арзёбӣ намуд ӯ гуфт ба раҳбарияти 4 корхонаи оҳангудозӣ дастур додаанд ки дар сурати фаъолияташонро идома медиҳанд ки технологияи нав ворид намуда бо назардошти меъёрҳои қонунгузории ҳифзи муҳити зист кор мекунанд
дар ҳақиқат роҳбарони корхонаҳои зиккардида фаҳмиданд ва барои амалӣ гардидани яъне ки дар доираи талаботҳои қонунҳои экологӣ минбаъд фаъолият намуданашон онҳо азм карданд
нигарониҳо аз кори корхонаҳои чинӣ дар ҳолест ки масъулини корхонаҳо мегӯянд саҳмашон дар таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти сохтмонӣ назаррас аст дар бозорҳои тоҷикистон арматураи истеҳсоли корхонаҳои чинӣ нисбат ба арматураи дигар кишварҳо арзон аст дар гузашта кори корхонаҳои арматурсозии пойтахт бо технологияи кӯҳнаи чин ва бо нағзи оддитарин меъёрҳои экологӣ борҳо мавриди интиқоди экологҳо гардида буд коршиносон мегӯянд роҳандозии истеҳсолот ва таъмини мардум ба ҷои кор бидуни нағзи меъёрҳои экологӣ бояд сурат гирад.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید
یک پرسش معلوم کرده است که سایت بندی در تاجیکستان نتیجه برعکس داد و مردم همانو از سامانه‌های استفاده می‌برند که تست دسترسی به آن محدود می‌شود. نظرپرسی سازمان مدیا کنسالتینگ و زرکلوم می‌گوید محدود کردن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و بعضی سامانه‌های خبری نه اینکه تعداد استفاده برندگان را کم نکرد، بلکه توجه را به آنها بیشتر نمود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نظرپرسی افضلیت‌های رسانه‌ای اهالی جمهوری تاجیکستان، تلویزیون، رادیو، نشریه‌های چاپی، سامانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و مسنجرها ماه‌های فوریه مارس سال روان برگزار شد. مؤلفانش میگویند در نظرپرسی 2,500 نفری از 18 سال بالا اشتراک نمودند. بر اساس خلاصه‌های نظرپرسی شماره خواننده‌های گزیت و شنوندگان رادیوی تاجیکستان در یک سال اخیر کاهش یافته است، اما در برابر این شماره استفاده برندگان اینترنت در کشور به مراتب بالا رفته است. نبی یوسفوف رهبری سازمان مدیا کنسالتینگ و از مؤلفان نظرپرسی میگوید پرسش آنها معین کرد که محدود کردن دسترسی به سامانه و شبکه‌های علاهیده برعکس شماره استفاده برندگان آنها را بیشتر کرده است. جناب یوسفوف گفت
فیسبوک تو سو بلوک لیکن غیر بلوک چند هزار آدم زیاد در اومد است فویزش زیاد شد و هفتم یا هشتم جا بود امسال من سیوم جا برآمد استفاده برنده فیسبوک
پهلوی جالبی پرسش میدیا کنسلتینگ این است که با وجود گرانی نرخ اینترنت و سرعت سست آن در تاجیکستان، مردم از همه بیشتر به ویدیو پورتال یوتیوب وارد میشوند. همین طور معروفترین سامانه ها در تاجیکستان این پورتال یوتیوب، شبکه های اجتماعی ادناکلاستیک فیسبوک، اینستاگرام و سامانه اعلانی سامانتیجی بودند. قریب نصف اشتراکداران نظرپرسی گفتند اطلاع را از اینجا پیدا میکنند. بر اساس نظرپرسی مذکور، در میان سامانه های خبری، سامانه رادیوی آزادی از همه بیشتر خواننده دارد و اهالی از همه بیشتر اطلاع را از اینجا دریافت میکنند. بعد از سامانه رادیوی آزادی، آژانس آسیا پلاس، خاور، اخبار، اوستا در میان خوانندگان محبوبیت داشتند. خلاصه دیگری نظرپرسی میدیا کنسالتینگ این است که دوامی سالهای اخیر مسنجرها در تاجیکستان به یکی از اصولهای فعال معاشرت مبدل گشته، جای تلفن مقرری و پشت الکترونی را گرفتند. این سال دوم است که مرکز سوسیولوژی زرکلا و تشکیلات میدیا کنسالتینگ با مبلغ گذاری سفارت آمریکا افضلیت رسانه‌ای اهالی در تاجیکستان را معین میکنند. مؤلفان پرسش امسال در خلاصه های خود از وضع مطبوعات در تاجیکستان بانگ استراب زدند. در خلاصه های نظرپرسی گفته می شود مطبوعات خصوصی در حالت خیلی بد قرار دارد. مؤلفان پرسش گفتند حالت اقتصادی روزنامه ها و مجله ها در سطح پست می باشد و بسیاری از روزنامه ها و مجله ها از چاپ ماندند. ژورنالیستان این نشریه ها یا کسب خود را عوض کردند و یا به دیگر کشورها رفتند. در خلاصه های نظرپرسی دعوت شده است که به مطبوعات خصوصی امتیازهای اندازه داده شده، تشکیلات های خارجی به آنها گرند ها جدا کنند، وگرنه به گفته مؤلفان پرسش وضع روزنامه ها باز هم بدتر گردیده، امکان دارد آنها از چاپ مانند و بسته شوند. محدودیت دسترسی به اینترنت و هم وضع مطبوعات در تاجیکستان حرفی تازه نیست. به خصوص زود محدود شدن دسترسی مردم به شبکه های اجتماعی و سامانه های خبری مایه نگرانی حامیان حقوق و دیپلمات های غربی شده بود. روز 3 می در روز جهانی آزادی بیان، بعضی از سفیران کشورهای غربی از بسته ماندن سامانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان سخت تنقید کردند، ولی مقامات سایت‌بندی را در تاجیکستان همیشه رد کردند. از جمله الهام عطایف، معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان، روز 2 می بر رادیو آزادی گفت از جانب خدمات علاقه هیچ کاری کرده نشده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پلیس قزاقستان 10 نفر را در روز انتخابات ریاست جمهوری دستگیر کرد. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. تظاهرگران در شهر الماتا جمع آمدند و از مردم خواستند در انتخابات شرکت نکنند. در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان نیز 10 نفر اعتراض کردند. چند تظاهرگر و خبرنگاران از جمله پیوتر تراتسنکو خبرنگاری بخش قزاقی رادیو آزادی را دستگیر کردند و در ماشین پلیس انداخته بردند. در عموم در شهرهای نورسلطان و الماتا پلیس تقریبا 100 نفر را دستگیر کرد. انتخابات ریاست جمهوری روز 9 ایون آغاز یافت و انتظار می‌رود قاسم جمرد توقیف رئیس جمهوری موقت برای 5 سال آینده این کرسی را از خود کند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری سابق و خودکامه قزاقستان که بعد از 30 سال حکومتداری روز 19 مرد از مقامش استعفا داد، توقیف 66 ساله را وارث اعلان کرد. قاسم جمرد توقیف در تئاتر اپرا در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان رای داد. او به خبرنگاران گفت مردم ما از مشکلات زیاد اجتماعی و اقتصادی نگران هستند. قاسم جمرد توقیف که با 6 نامزد دیگری تصدیق شده از طرف حکومت رقابت میکند، گفت که انتخابات باز و شفاف خواهد بود. او افزود
عظمتارمز از کنستیتوسیالوک
ساکنان ما میآیند و از حق دموکراتی خود استفاده برده رای می دهند. این یک انتخاب برای آینده روشنی مردمی ماست. شش نامزد دیگر که چهره های تقریبا ناشناس در قزاقستان هستند، معرکه ترغیباتی زیادی نداشتند. انتخابات زودرس که توقیف روز 9 اپریل اعلان کرد و گفت سببش راه ندادن به نامعلومی سیاسی در قزاقستان است، از طرف فعالان مخالفین تنقید شده است. آنها گفتند که انتخابات رقابتی و عادلانه نیست. بعدی به دست آوردن استقلالیت در سال 1991، سازمان های بین المللی گفتند هیچ یک از انتخابات های قزاقستان شفاف و عادلانه صورت نگرفته است. بعدی استعفای نظربایف در قزاقستان چندین تظاهرات برگزار شد و تظاهرگران طلب میکردند در کشور اصلاحات سیاسی صورت بگیرد و از مردم میخواستند در انتخابات شرکت نکنند. در جریان تظاهرات ها مقامات انتظامی بسیاری از فعالان جمعیتی و سیاسی را دستگیر کردند، جریمه بستند یا به حبس محکوم کردند. بعضی از فعالان جوان را ناگهانی برتیش هم بردند. گروه های بزرگ زنان قزاق هم چند دفعه در نزد قرارگاه های حکومت جمع آمده طلب کردند که حکومت امتیازهای اجتماعی را زیادتر و مردم را با خانه تامین کند. این تظاهرات و دیگر نمایش اعتراضی را بیانگر ناقناعتمندی از کاری حکومت می دانند. قاسم جمر تاخایف دیپلماتی سابقه دار در مسکو تحصیل کرده است و همچون متخصص چین شناخته می شود. او تا کنون نخست وزیر و رئیس پارلمان قزاقستان بود و سال 2011 تا سال 2013 در شهر ژنو برای سازمان ملل هم کار کرده است. او آشکار اعلام کرد که سیاست های نورسلطان نظربایف را ادامه می دهد.
حقوق در روسیه میگویند بعضی از مهاجران تاجیک پس از دعوت و یا بازداشت از جانب پلیس ناپدید شدند. پلیس روسیه در پاسخ به نامه‌های پیوندان برخی از مهاجران ناپدید شده دعوت یا بازداشت آنها را رد کرده است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. کریم جان یارف حامی حقوق مهاجران در روسیه به پیوندان تقریبا 20 مهاجر گمشده کمک میکند که ادعا دارند نزدیکانشان یک یا دو سال باز پس از دعوت به پلیس و بازداشت بدرک شدند. مقامات روسیه در چند مورد به پیوندان افراد گمشده گفتند مسئله تحقیق میشود و در چند حالت دیگر کاملا رد کردند که چنین نفری را دستگیر کردند. میرزا ظریفوف ساکنی ناحیه همدانی ولایت ختنان از سال 2017 در روسیه دو برادرش را جستجو میکند. عثمان ظریفوف 37 ساله و بابا خلیل صدولای 29 ساله روزهای 13 و 14 میونی سال 2017 در یک ناحیه شهری مسکو بازداشت شدند. دو روز بعدی بازداشت آنها در مسکو مقامات تاجیک پیوندانشان را در ناحیه همدانی بازپرسی کردند ولی بعدن دیگر نشانی از آنها پیدا نشد. مقامات تاجیکستان و روسیه از بازداشت آنها اظهار بی‌خبری میکنند. میرزا ظریفوف که آن زمان در تاجیکستان قرار داشت به سراغ برادرانش به روسیه آمد. نتیجه جستجوی دو ساله او یک بسته بزرگ مکتوب هاست که از نهادهای مختلف تاجیکستان و روسیه دسترس کرده است. پاسخ به مکتوب ها را یک نهاد به نهاد دیگر واگذار کرده است. مثلا 13 اپریل سال 2018 خدمات بی خطری روسیه به ظریفوف نوشته است که دو مکتوب او را دسترس کرد و آنها را برای جواب گفتن بر ریاست کارهای داخلی ولایت مسکو فرستاده است. هنوز
این نهاد پاسخ نگفته است، ولی با مکتوب دیگری او دادستانی مسکو نوشته است که دو برادر به شعبه پلیس بردن نشدند. میرزا ظریفوف میگوید 10 نفر از همراهان برادرش شاهدی بازداشت بودند. او با تکیه به نقل شاهدان گفت عثمان ظریفوف هنگام کار در ساختمان و بابا خلیل سعدالله در خیابان بازداشت شدند. کسانی که این 2 نفر را دستگیر کردند با گفته شاهدان لباس پلیس داشتند.
تو همون ترویکر چند خودم کار میکنند خیلی همش هم قپن انا ایرا عادل ماشین دور میکنند دیگه طرف میبرند و را به ملیتخانه تقدیم میکنند. انا ای دودر ما همو 13 میگفتم ای بگیم مگزین میروان بعدی کار پرادوکت ده ای پیش مگزین میقپن همی خیلی ماشین دور میکنند میبرند.
در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و سفارت تاجیکستان در روسیه به رادیو آزادی گفتند چون این مراجعات ها را زیاد دسترس کردند و هر کدام علاهیده تحقیق می شود. در این دو نهاد پاسخ روشنی در مورد سرنوشت دو برادر ندادند. کریم جان یاروف که به میرزا ظریفوف در جستجوی برادرانش کمک می کند گفت ناپدید شدن مهاجران به یک تمایل تبدیل یافته است. با گفته او در یک سال اخیر به او نزدیکی 20 نفر مراجعت کردند که نزدیکانشون پس از بازداشت یا دعوت از جانب پلیس ناپدید شدند. یاروف گفت
این آدم ها غیب می زنند و از آنها گویا که نام و نشانی هم نیست و کسی هم نمی داند که آنها کجا هستند. سفارت تاجیکستان، کمیته مهاجرت هم باشد با طرز رسمی مراجعت می کند و باز هم یک حجت میگیرد، یک مکتوب میگیرد که در اون نوشته شده است که گویا که یا بازداشت نشده است یا که سر داده شده است.
به قول حقوق شناس هرچند برخی مهاجران در روسیه ناپدید میشوند، مقامات برای پیدا کردن آنها زیاد سعی نمیکنند. نماینده وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه میگوید هر ماه از پیوندان مهاجران ناپدید شده از 3 تا 4 نامه میگیرند. آنها از نمایندگی وزارت میخواهند برای پیدا کردن پیوندانشان یاری کنند. ابراهیم احمدی سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه گفت سال گذشته نشانی بیش از 30 مهاجری ناپدید شده را پیدا کردند.
این نفر را گفتیم، اینا خیلی همون لایک تیزا بودید و خیلی بعضیش مثلا جسد و شرف نشاند، بعضیش انا پروست هم نمی خواهند که در بودشم فهمم، اول قدر من می بودم. لانو پروست با همین سشت رو بودشم خطی گرمان نگیم که در قهر میکنند لگی میکنند خیلی حالات ها نشاند اما مورد و مروزیت نشاند و بسیار دیگران جاکس
نگیم. اما در بسیار حالات با گفته ابراهیم احمدی جسد های هم پیدا میشوند که با خود هیچ حجت ندارند و شخصیتشون هم ناشناخته باقی میموند. در بعضی از شهرهای روسیه قبرستان های موجودند که در آنها افراد بینام دفن میگردند. اما نزدیکان گمشده ها امیدوارند که پیوندانشان در این جای ها نیستند و روزی از خود خبر می دهند. معلومات دقیق درباره ناپدید شده ها در روسیه وجود ندارد و هر سازمان جمعیتی کار با مهاجران آماری علاهیده دارند. حدود 1 میلیون مهاجر از تاجیکستان به روسیه رفته از آنجا زندگی خانواده های خود را تامین می کنند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
در سالهای اخیر تعداد مهاجران داخلی که از منطقه های مختلف به پایتخت تاجیکستان کوچ بسته‌اند در حال افزایش است. برخی عظیم این افراد به خاطر پیدا کردن جای کار و تبابت فرزندان به دوشنبه آمدند. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان ارائه میکنم. بنفشه نظروی 44 ساله زاده شهری کلوب از سال 2008 به این طرف در دوشنبه با 2 فرزند بیمارش اجاره نشین است. شوهرش همراه والدین خود در حوله در دوشنبه زندگی میکردند و در ناآمدی کار وادار میشوند منزل خود را به فروش گذارند. 20 سال قبل بنفشه همراه شوهرش که حالا راننده تاکسی است اجاره نشین شد. اما مشکلی اصلی این است که 2 پسر دوگانیکش هر 2 از بیماری DCP از ید میکشند و از 13 ماه سال گذشته کاملا از حرکت باز مانده اند. بنفشه نظروه در باره این مشکل فرزندانش گفت
شوهر ممون مبلغ یافتگیش به زندگیم نمیرسه، به سومی کوارتیرا میرسه، نه به سومی مثال تبابت چونه به چند پامپرس میپوشه، پامپرس بسیار میگیرم ایدا چند پچکا میگیرم تو یک مو پنسیاشون کمی بدای نمیرسونم.
در حالی که این اویلای مهاجری داخلی در منزل ایجورا زندگی میکنند، گلسرم مرادوای 48 ساله از ناحیه همدانی طول 11 سال است که در داخل یک واگن در محله اسپیچک شهر دوشنبه زندگی میکند. شوهر و خوشدامن او را به دلیل تولد فرزند به حرکت از خانه میرانند. گلسرم مرادوا با امید تبابت پسرش به دوشنبه می آید و علاقه 11 سال است که در داخل واگن زندگی میکنند. وای در این باره گفت:
از کتکیش ره نگشت، کسالی رخید، خونش کیمچ خیل اتش نرکمان بود. دخترو گفتن که این دیر ره میگردن، دیر زداروی میشه، ممکن که در 8 سالگیش ره گردن با هم. سبب خاطی من شهر آمدم، همی خیلی جهود زندگی کردم، همون فرزند ره گردن کردم. پدر مادرم در حیات نبودن، برای اوای با فرزند کسالم کجا رفتن من ندونستم. اومدم امیر را گرفتم که کار کنم تا پول یا اون فرزند ما تربیه کنم.
گلسرم مرادوا با امید است که پسرش از خدمت نظامی برمیگردد و در آخر عمر خود صاحب منزل می شود. در وزارت مهنت شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفتند که خدمات مهاجرت این وزارتخانه روندهای مهاجرت داخلی در کشور را پیگیری نمی کند. تنها اگر با قرار حکومت محله به مناطق دیگر کوچ داده شود، آنگاه مسئولان این ساختار با مشکلات مهاجران داخلی رسیدگی میکنند. عبدالمؤثر احمدزاده سردبیر نشریه اویلا بر این نظر است که در گذشته خدمات میلیسیا عملیات سنجش شناسنامه ها را انجام میدادند که برای جلوگیری از روند مهاجران غیرقانونی داخلی مساعدت میکرد، اما حالا چنین عملیات تقریبا برگزار نمیشود. وای افزود:
سالهای آخر این روند کمی تغییر کرده است. حالا مهاجرت مهنتی بیشتر در داخل از جانب کیها میشود. این روند را اکثرا آنهای یعنی میکنند که بیشتر فرزندان معیوب دارند.
طبق شماره اهالی سال 1989 در شهر دوشنبه 590 هزار نفر زندگی داشتند، اما در پی آغاز جنگ شهروندی بیشتر از اهالی روززبان پایتخت تاجیکستان را ترک کردند و در سال 2000 اهالی دوشنبه به 562 هزار نفر کاهش یافت. طبق نتیجه بروی خطگیری اخیر اهالی، در سال 2016 در دوشنبه 802 هزار نفر زندگی میکنند. اما صاحب نظران میگویند که با در نظر داشت مهاجرت داخلی، بعد از جنگ شهروندی اهالی دوشنبه به بیش از 1 میلیون رسیده است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراه خواهم کرد و امروز در برنامه:
قرب خوب ندارد روبل دهید. مهاجران کاری تاجیک میگویند بانک ها روبل فرستاده آنها را با قرب پس تبدیل کرده به خانواده هایشان میدهند. سودا گرم نیست. تاجران در تاجیکستان میگویند مردم در آستانه عید مثل سالهای قبلی خرید نمی کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی میشنویم.
پس از توقف چند ماه، پروازهای مستقیم میان تاجیکستان و ایران دوباره برقرار می شود. به یک شرکت هواپیمایی ایرانی اجازه داده شد که از دوشنبه به مشهد پرواز انجام دهد. بعد قطع شدن پروازهای شرکت آسمان ایر ایران در خط سیر دوشنبه مشهد و به مشکل مالی روبرو شدن شرکت تاجیک ایر از تاجیکستان، دیگر یگان پرواز به سمت ایران انجام نمی شد. مقامات آژانسی اویاسیون گرجانی تاجیکستان چند پیش به شرکت وارش ایرلاینز ایران اجازه دادند تا در خط سیر مشهد دوشنبه پرواز انجام دهد. عزیز نبی‌زاده، معاون رئیس آژانسی، در صحبت به رادیو آزادی گفت کمتر از یک ماه پیش از ماموریت هواپیمایی اویاسیون گرجانی ایران به آنها تعینات عاید به اجرای پرواز از جانب شرکت وارش ایرلاین آمد. نبی‌زاده گفت آنها هم حاجت‌ها را دیدند و سنجش کرده و برای پرواز اجازه دادند. قرار است نخستین پرواز شرکت وارش ایرلاین از تاجیکستان به ایران روز ششم ایون با هواپیمای بوئینگ 737 و با 120 مسافر انجام شود. فروش بلیت ها در خط سیر مشهد دوشنبه مشهد از 15 می برابر دریافت اجازت نامه مقامات تاجیکستان شروع شده. به گفته نمایندگی شرکت، قسم زیادی آن به فروش رفته است. نرخ بلیت برای یک طرف از 2360 سومانی شروع شده و برای دو طرف 3750 سومانی است. قبلا از تاجیکستان به ایران هفته دو مرتبه پرواز انجام می‌شد. این پروازها را شرکت هواپیمایی آسمان ایر ایران در خط سیر مشهد دوشنبه و شرکت تاجیک ایر در خط سیر دوشنبه تهران انجام می‌دادند. اما به تاکید مقامات به دلیل اقتصادی این شرکت‌ها یکی 8 و یکی 5 ماه قبل پرواز به ایران را قطع کردند. در پی آمدن سیل در برخی منطقه شریک کنی بادام از جمله جماعت های به نام غفورجان، آرتق و پولاتوف 55 خانه ساکنان ضرر دیده، از این مقدار اشیاء روزگار و لوازمات ضروری 31 آیله پر نابود گردیده است. دفتر مطبوعاتی حکومت ولایت سوق میگوید رجبای احمدزاده رئیس ولایت برای آشنایی با روند برطرف سازی عاقبت های آفت طبیعی به شهر کنی بادام سفر کرد. به اطلاع منبع رئیس ولایت از وضعیت آشنا شده به ضرر دیدگان آفت کمک های مادی رسانید. طبق اطلاع مسئولین در نتیجه بارشات زیادی پی در پی و آمدن سیل 55 خانه ساکنان ضرر دید و از این مقدار اشیاء روزگار و لوازمات ضروری 31 آیله پر نابود گردید. عین زمان با جلب ساختارهای مربوطه کارهای برطرف سازی عاقبت های آفت طبیعی جریان داشته، بیش از 250 نفر سربازان قسم های نظامی نیز به ساکنان کمک رسانده ایستادند. بررسی خسارات وارد شده باشد از جانب کمیسیون ویژه ادامه دارد. رئیس ولایت در صحبت با ساکنان ضرر دیده گفته است عاقبت های آفت طبیعی پر برطرف کرده شده. ضرر دیدگان با سه وقت خوراک گرم، خیمه، لباس و اشیاء ضروری تامین و از خدمات بهداشتی و سنیتری تامین خواهند شد. نرخ خدمات پرتافکشانه در شهر دوشنبه به حساب میانه 10% گران شد. خدمات کمونالی پایتخت از ماه می این جانب خدمات پرتافکشانه را با نرخ نو حساب میکند. نرخ نو با پیشنهاد خدمات کمونالی حکومت های ناحیه پایتخت صورت گرفته است. متخصصان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان پیشنهاد رهبران خدمات کمونالی را بررسی و بر اساس قرار قبول شده تعریف های نو شده را به این خدمات رسانی تصدیق کردند. برای مثال نرخ خدمات پرتافکشانی در ناحیه فردوسی برای خانه های آبادی مجهز با قبور اخلاط پرتو برای یک نفر 3 سومانی و 60 درم مقرر شده است. قبلا نرخ این خدمات 2 سومانی و 50 درم بود. کمیته اندازه تاجیکستان برای اندازه‌سپارندگان پرتل خدمت‌رسانی‌های الکترونی را راه اندازی نمود. دفتر مطبوعاتی کمیته اندازه تاجیکستان گفت مراسم رونمایی پرتل خدمت‌رسانی‌های الکترونی در شهر دوشنبه برگزار گردید. پرتل مذکور قادر است 36 نمود خدمت‌رسانی‌های الکترونی برای اندازه‌سپارندگان را برساند. ایوب جان صالح‌زاده معاون اول رئیس کمیته اندازه تاجیکستان گفت پورتال برای فراهم آوردن شرایط مساعد به اندازه‌سپارندگان و آسان گرداندن استفاده خدمات رسانه های الکترونی برای اجرای عهده‌داری های اندازه نقش مؤثر می‌گذارد. پورتال خدمات رسانه های الکترونی برای اندازه‌سپارندگان بعد از ملاقات رئیس جمهور با کارمندان مقامات مالیه، انداز، گمرک، سرمایه گذاری و بانک های مملکت تهیه و راه اندازی شده است.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. مهاجران کره تاجیک که از روسیه به تاجیکستان پول میفرستند میگویند بانک ها در تاجیکستان با قرب پست روبل روسی را با سامانی حسابی کرده میپردازند. به حساب میانه یک مهاجر کره از 1000 روبل مبلغ ارسال کرده اش 3 سامانی زیان میبیند. حکمت الله شریف زاده مهاجر کره تاجیک از شهر مسکو میگوید روز پیش در عرفه عید فطر به والدینش پول فرستاد. وقتی از تاجیکستان به او گفتند که با کدام قرب روبل هایی با صد زحمت پیدا کرده او را به سامانی تبدیل کرده پرداختند، طبعش خیره شد. او در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
نوازی میبینیم در میگد که یک روبل 146 سومون مو روان میکنن 143 سومون علاقه ای هزار سوم 3 سومونی ای هر هزار سومون میگیرن کروچی ای هزار سوم 100 روبل همینجا در ما کمیسی هم استفاره او تدا با سه سومونی دیگه ای تاجیکستان با مثال کم شوان.
شکایت مهاجران کره که بنابر تحقیق سازمان های بین المللی مالی درآمدی هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حسابی آنهاست، در حالی است که قرب غیر رسمی روبل از قرب رسمی با مراتب بیشتر است. حالا در بازار غیر رسمی 1000 روبل روسی در دایره 150 سومانی خرید و فروش می شود.
زیانی مهاجران با نظرداشت قرب رسمی از هر 1000 روبل از 7 تا 10 سومانی است. بانک‌های تجارتی تاجیکستان در حال از انتقال‌های پولی و فرقت قرب سودی هنگفته می‌بردارند که پرداخت روبل روسی به واسطه به مشتریان در تاجیکستان منع شده است. بانک ملی تاجیکستان ماه فوریه سال 2016 با صدور یک فرمان پرداخت انتقال‌های پولی را با روبل روسی در بانک‌های کشور منع کرد. طبق این فرمان بانک‌ها روبل روسی را با سامانی تبدیل کرده بعداً به مشتریان پرداخت می‌کنند. حکمت الله شریف زاده میگوید در صورتی که بانک ها با قرب بازاری روبل را تبدیل کردن نمیدهند بگذار روبل پرداخت کنند.
البته خوب است که مثال روبل قدید کن مورا. مثال روبل در دیگر مگزین ها میشود که با ای بانک ها زیادتر وای کنند. ایواز کنند در ایوازش مثال یا که یکان خروگوری میتین لیبوسی میتین بسیارتر میگیرن وایو.
در همین حال شرکت های انتقال دهنده پول از روسیه میگویند مشتریان حق دارند از بانک ها طلب کنند که مبلغ با همان اسعاری که ارسال شده است پرداخت کرده شود. خادمی مرکزی خدمت رسانی شرکتی زلاتای کرانا که خود را ولادیمیر معرفی کرد روز 4 ایون در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
اگر
بانک ها از دادن پول با همان اسعاری که فرستاده شده است سرکشی کنند، این گونه سرکشی ناصحیح است. در این صورت مشتری می تواند به بانک دیگر مراجعه کند و یا به ما مراجعه کند. متخصصان ما به عنوان بانک درخواست فرستاده این مشکل را حل می کنند.
انتقال های پولی مهاجران کره تاجیک از خارجه یک منبع اساسی درآمد اسعار به تاجیکستان به شمار می آید. بانک ملی تاجیکستان چند سال این جانب از نشر آمار انتقالی پولی مهاجران از خارجه سرپیچی کرده آن را مخفی نگاه می دارد. اما بانک مرکزی روسیه در گزارش آخرین خود گفت در سال 2018 توسط بانک ها به تاجیکستان 2,553,000,000 مبلغ فرستاده شده است. این مبلغ برابر با 36% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان می باشد. میزان انتقال های پولی مهاجران به تاجیکستان در سال 2018 در مجموع 17,000,000 دلار بیشتر نظر به سال 2017 بوده است. در سالهای پیش از بحران اقتصادی روسیه یعنی تا سال 2014 میزان انتقال پولی مهاجران تاجیک 1.5-2 برابر بیشتر از این بود و نصفی مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل میداد. روسیه که با سبب غصب قریم و شروع مخالفت های نظامی در شرق اوکراین مورد تحریم غرب قرار گرفت، با رکود نشان دهنده های اقتصادی، بی قرب شوی روبل و افزایش بیکاری و کمبود جای کار روبرو شد. این حالت به درآمد مهاجران کارجوی خارجی از جمله مهاجران تاجیک هم تأثیری منفی گذاشت. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. در آستانه عید فطر بازارها در تاجیکستان بیش از هر وقت سرآدم میشوند. خریداران زیاد و طبعا نرخ ها هم بالا میروند. اما امسال به فرق از سالهای گذشته بازار فروش محصولات بجز از خوراکوار چندان گرم به نظر نمی رسد. ادامه این موضوع در گزارش همکارم شادمانی یتیم.
در حالی که شیرینی فروش ها می گویند در 3 روز به حجم 3 ماه تجارت کردن، فروشنده های لباس ادعا دارند که به احتمال کمپولی زنهای تاجیک در مقایسه به سالهای قبلی برای خود در آستانه عید رمضان لباس نو کمتر خریداری می کنند. هرچند قصاب ها در دوشنبه با دستور مقامات بر ضرر خود 1 کیلوگرم گوشت را به 40 سومانی به فروش میگذارند، اما خریداران از علاوه چربوی زیاد به خرید گوشت شکایت میکنند. تا برگزاری عید رمضان در تاجیکستان 1 روز دیگر باقی مانده و بیشتر از ساکنان به خاطر تهیه خوان ایدانه به بازارها ریختند، اما در مقایسه با سالهای قبلی بازارهای فروش لباس به خصوص لباس زنانه امسال در آستانه عید رمضان چندان گرم نیست. سعادت ولی و فروشنده لباس زنانه و کودکان در بازار گنجینه شهر دوشنبه میگوید که امروز ها ساکنان زیاد برای خریدن لباس وارد مغازه اش میشوند، اما با گفته وی به دلیل کمبود مبلغ زنهای تاجیک در آستانه عید فطر امسال چندان به خریدن لباس نو میل ندارند. خانم ولی و افزود:
اکه با او هر ساله مونه نیستایو یک تا نیم تا این سال خریدار نیست. کم بیزاعت بسیار شده گن. نه خیلی با گذشته سال وقتی مونن نیست سودو. سس شده گه سودو. ممکن که نورسایی باشه. ممکن که زندگی مردم ساعتش خیلی قدر بلند نباشه. این سال ممکن که پرابلمای سومیای میگن در جمهوری خرمون خیر.
در حالی که بازار لباس فروش ها در آستانه این عید مذهبی چندان گرم نیست، مردم بیشتر به خریداری مواد غذایی روی آوردند. جمیله نوردینوا فروشنده شیرینی ها در بازار سخاوت در احاطه خریداران قرار داشت و با دشواری برای صحبت به نزدش رسیدیم. وی میگوید که سال جاری ساکنان پایتخت تاجیکستان به خریداری شیرینی های تیار بیشتر اولویت میدهند. خانم نوریدینوا گفت
بیشتر چکچک اوزوق نمیخت پازوی که در خونه پزنه میشد همچوره،
یعنی تیارش
تیارش و تیاره برای چی که ارزان نگالتن نسبت که می خری خود تیار میکنی یو ارزان نگالتن ای همین حساب سودمون امروز خوشوش دسته خندای خود مون ابو محصولات دیار مون.
همزمان در بازارهای دوشنبه مشاهده کردیم که فروش سقج و شیرینی ها برای ایدگردک کودکان در اوج است. هرچند مقامات در باره منع ایدگردک کودکان پیوسته امروزها هشدار دادند، اما احسان خوشبخت سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان در صفحه خود در فیسبوک نوشته است که 5 ایون طبق قانونگذاری کشور در همه مؤسسه های تعلیمی روز استراحت اعلان شده است. هرچند در دو عید گذشته فطر و قربان مقامات روزهای تجلیل این عیدها را روز کاری اعلان کرده بودند. در همین حال در دو هفته اخیر بالاروی نرخ گوشت در تاجیکستان تا 47 و 49 سومانی برای 1 کیلوگرم مایه نگرانی شهروندان شده است. اما در چند روز اخیر مشکلی دیگری از جمله بر علاوه گوشت فروش اجباری چرب نیز ساکنان را نگران کرده است. سید اکرام رعوف ساکنی دوشنبه میگوید
امروز گوشت خری اومدم حاضر گفتم گوشت میگیرم میگن در سر 1 کیلو 200 گرم روغن گوشت میکنم این روغن ما چیکو میگیرم دایو گار پای در روزی نشی نگرفتم میرم به گوشت خونه میرم مثلا نرخ نوش در 40 سم با روغن نمیارزه.
در تاجیکستان از سال 1992 بعد از کسب استقلالیت روزهای برگزاری عیدهای مذهبی عید فطر و عید قربان رسما روز استراحت دانسته می شود.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده های عزیز سلام، با برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی امروزی برنامه ما آینهال بابا نظر و سابق رئیس فکولتت حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان و سابق نامزد به کرسی رئیس جمهوری تاجیکستان است.
معلومات با برنامه ما خوش آمدید و قبلا میخواستیم بپرسیم که فعلا شما با چی کارهای جمعیتی مشغول هستید؟
تشکر برای دعوتتون، مینندارم. چهله که پیش آید حقوق انسان کار میکردم، همین کارم را حالا هم دوام داده استودم، اما اون اداره که داشتم با نام پرسپکتیو پلوس اونقدر فعال نیست، برای اینکه از سال 2013 من یکان دیگر پروژه ننوشتم، مبلغ گذاری نیست، اما به هر حال خیلی از مردم مکتوب ها میگیریم، تلفن میشود و هفته یک چند مرتبه با اونها با میخوریم و بعضی پرابلم هایی که مردم اساسا مردمی کم بزاعت دارند کوشش میکنم که با آنها کمک کنم.
معلم شما قبلا رئیس فکولتت حقوق شناسی بودید، اون زمان شما که رهبری یک فکولتت خیلی با نفوذ را به عهده داشتید و حالا که میگویند این فکولته چندان متخصصای خوبی آماده نمی سازد و دلیلش هم میگن که فسادکاری زیاد است در موسسه‌های تعلیمی همین واقعیت داشته میتواند به نظرتون؟
البته اون سالهایی که ما در اونجا فعالیت داشتیم اگر مقایسه کنیم با امروزه فعالیت فکولته حقوق فرقیت خیلی کلان دارد. یکم پیش مسئله شرطنامه‌ای گفتنی گپ نبود، بهترین ها داخل می شدند در حقیقت، اونهایی که دانش داشتند و بسته که پدری اونها کی است و چقدر مبلغ دارند یا که نه و غیره. بنابراین هم خیلی اونجا خیلی زیاد می آمدند اما کم قبول می شدند. حالا باشد از بس که همون مسئله شرطنامه‌ای است اونجا تنها می تواند اونهایی داخل شوند که مبلغ دارند یا اینکه نزدیکانشان در یکان مؤسسه های دولتی یکان وظیفه‌ای خیلی بلند به فعالیت میکنند. و اونه که مثلا با مشغول است براه شرطنامه داخل می شود و دیگر اونقدر کوششم نمی کند. من با تا حالا با دانشجویان وا می خورم صحبت میکنم و دیگر اینکه دویمین که فساد که خیلی در مکتبای اولی هم موفقی خودی اموری ارگانهای دولتی خیلی زیاد است، مثلا در ساحه معارف، در ساحه طب و غیره چند سال که اینها جای یکم را میگیرند، این معنای او را که در جایی که فساد هست اونجا حتما دانش نمیشود. بنابراین هم این دوسیه من که پیشتر بهترین متخصصان کار میکردن که همش دکتر بودن، پروفسور بودن، مثلا برای نامزدی علم شدن 10 سال کار میکردن، برای دکتر شدن 15 سال 20 سال کار میکردن، اما امروز میبینید که در بین 2 سال خیلی کاندیدات میشود و بعد 2 سال دیگر دکتر میشود و بعد چند سال دیگر اکادمیک میشود. و اثبات این آن است که دیسرنت چقدر از تاجیکستان علمان ما را همچون شخصیت هایی که به دزدی علم مشغول بودن چوب کرد. البته این یک بسیار کاری برای خود جمهوری تاجیکستان خوب نیست.
و معلومه میدونیم که سالهای پیش و حالا هم شما با افراد زندانی و نزدیکان آنها در آزادی خیلی سر و کار دارید، با اون معنی که یک طرحی داشتید برای دستگیری آنها. ولی در نیم سال اخیر در دو زندان تاجیکستان، در خوجند و وحدت، آشوب‌های خونین سر زد و برخی از مسئولان این زندان ها حالا زندانی شدن خود و برخی محاکمه می شوند. ولی چرا یک بار در دو زندان بزرگ تاجیکستان چنین آشوب ها سر زدن؟
این معنای آن را دارد که اون اصلاحاتی که حکومت اعلام کرد در همین ساحه، مثلا پیشتر خودی همین ساحه با وزارت کارهای داخلی تابع بود، بعدتر راست گپ همون سالها ما خیلی کوشش کردیم گفتیم که از بس که خود سیستم میلیسیا یک سیستم خیلی سخت است، کادرهایی که حقوق انسان را نه اونقدر رعایت میکنن خوب میشد که به یک مؤسسه شهروندی داده شود، یعنی که به وزارت عدلیه. در حقیقت همین چیز شد، به وزارت عدلیه را دادن، اما همون اصلاحاتی که وعده کرده بودن نشد، چون که با همون کادرهای پیشینه، با همون سیستم پیشینه، یعنی که تا اصلاحات نشود اونجا دیگرگونی نمی شود. بغیر از این وقتی که در بیرون در وزارت ها فساد هست اونجا پوشیده است، حتما اونجا فساد می شود. شخصی که مثلا نمیتواند یک مبلغ داده و غیره، حتما اون شخص ها ممکن من میگویم ممکن از طرفی همون کارکنانی خودی همون مؤسسه‌های اصلاحاتی شکنجه هم شوند، چون که من از بس که سالهای پیشتر من امکانیت اونجا در آمدن داشتم و می در آمدم صحبت میکردم، حتی من یاد دارم که یک نفر گرسنگی اعلان کرد و قریب که وفات میکرد و من خواهش کردم که من اونجا گذارند، گفتن وای نمیخواد یکان چی خوردن، بسیار احوالش وزنین است. من رفتم خیلی صحبت کردم و فامیلی توشف بود و من گفتم که خیر من گفتم که اگر تو اینجا موری فکر میکنی که این حکومت خفه میشود، خفه کی میشود، غم کی میخورد، پدر مادر فرزندات، خیر بعد همون روز یک جای شتیم اونجا یک آوردن یک اوقات و خوردیم و چند بار با تلفن اونها هم بزن زنگ میزدن ببینید که اگر فساد نباشد شب بزن زنگ میزنن از همون مؤسسه، یعنی که این چه معنا دارد؟ من میگویم که شما ویران کرده ایستاده اید قایده های ممکن گوش میکنن پگر شما را شکنجه میکنن، اونها میگن نه ما را هاشا میوبیم، یعنی که ببینید که همین مایداترین چیز است، مثلا تلفن که ممکن نیست اونجا وقت معین است که اجازت میتیم، خودی همین چه معنا دارد؟ این دو سیوم که در یک شبانه روز برای یک نفر محبوس 10 سامانی جدا شده است برای همش، تصور کنید برای نگاهبین، برای خورد و خوراک و غیره و غیره. و اگر شما به نزد همون مؤسسه های مثلا همون یکم نزد چایخانه راحت هست اگر همونجا گذر کنید همین قدر روزایی که قبول است میگوید که اونجا یک بازار هست، کارتوشکا، پیاز، گوشت، تخم و خش و تبر همونجا با استودیان که درارند، یعنی که همون مبلغ ها مثلا بودجه تاجیکستان یک قسمش پوشیده است و معلوم نیست که چقدر مبلغ اونجا جدا شده است و چقدر به اونجا می رود و غیره. و وقتی که مردم مثلا اگر گرسنه باشد و مردم امکانیت واخوری ندهند اونجا یک جایی که عصبی می شید. همین دو مثال که شما آوردید، حبسخانه خوجند و حبسخانه که در وحدت هست، من فکر میکنم که اینجا همون ببینید که چی هست اینجا. اینجا اونهایی که به همین کار رفتند، همین سر کردن این چیز رو، اونها خوب میدونستند که گریخته نمیتوانند، چون که تجربه به یادتان باشد 25 نفر از سیزو وقتی که گریخته بود، من با همینا حتی بعدی که اونها رو حبس کردن و خورده بودم در قرانتیپا در حبسخانه، اونها هم فکری از زندگیشون گفتن که ما این کار رو کردن، من اونجا با دادری غفور سیدوی و خورده بودم و غیره غیره. گپ در سری اون است که اونها این رو میدونستن که گریختن هیچ امکانیت ندارد از اونجا، این یک. دویوم اگر گریزند هم دستگیر میشوند، تصور کنید که یک دولت اینقدر ارمیه دارد، اینقدر تشکیلات های مخصوص دارد، با دست آنها افتماد دارد و غیره و غیره، یا کشته می شوند یا دستگیر می شوند. اکنون سوال به میان می آید که این چی بود؟ برای چی اینها به همین کار رفتند؟
معلم واقعا منم تعجب میکنم، شما فکر میکنید این واقعا آشوبی محبوسون بود یا یکون عملی مخصوص طرح‌ریزی شده بود؟
البته حالا از بس که من حقوق‌شناس هستم، حالا گویا که کمیسیه تشکیل کردند و تفتیشات رفته ایستاده است، حالا تخمین ها هست، عنیق گفتن هیچ ممکن نیست. اما یک چیز دیگر است، اگر حکومت خواهد که به اون خلاصه که همون میبرارد، همون کمیسیه که تشکیل کردند تفتیشات، نماینده های مثلا پرکراتور از کمیتیت بیخطری، از دیگر ارگان ها، از حکومت خواهند که ما باور کنیم که همین در حقیقت آشوب بود، باید در اونجا حتما از جامعه شهروندی چند نفر رو اونجا اونهایی که با حامی حقوق انسان هستند چند نفر ژورنالیست رو همراه کنند و عنیق می شود. اگر همراه نکنند مثلا باور کردن مشکل است. ببینید که ما چقدر هر سال جنرال ها رو با شخصیت ها عنوان های جنرالی میتید چقدر ارگان های مخصوص داریم نخود یک مثلا حتی بگذار 20 نفر باشد 30 نفر باشد نخود مثلا همه ها رو به یراق کردن مشکل باشد حالا که یراق هم اونها نداشتن گویا اینکه کرد کرد همه کرد رو از کجا پیدا کردن اینم سوال است البته اینم سوال است که کرد از کجا پیدا شد بغیر از این ببینید که در دولت های جهان وقتی که همین خیلی آشوب ها می شود در محبس ها با هفته ها گفتگوزار می شود صحبت می شود که شما چی می خواهید برای چی این کار را کرده استوده اید.